جناب پارس بناب، یک نکته بسیار مهم حالا اینی که این تجاوز که مطمئنن با حمایت و عنایت کامل جورج بوش و نیوکانه ها بوده و بعدم همینطور که اشاره شد این رو قبلا هم اطلاع داده بودیم بارها که در همین برنامه های رادیو، این روزها میتونه بدترین روزها برای منطقه و به ویژه ایران باشد و بعد همین که این حمله ناگهانی و با این ابعاد وسیع، شما ارتباط این حمله رو چقدر در رابطه با یک حمله ناگهانی به ایران با توجه به تجاوز مراکز هسته‌ای و پایگاه‌های نظامی ایران و به بهانه بمب اتمی و ساختن بمب اتمی می‌بینید؟
دو تا نظر راجع به این مسئله وجود دارید. یک نظر معتقده که حرکت هایی که نومارزگاران انجام میدن و این حرکت ها حتی بعد از اینکه اوباما میاد سر کار ادامه خواهد داشت. چرا؟ به خاطر اینکه درسته که دیگه بعد از 20 ژانویه سال آینده این جریان یعنی نومحافظه‌کاران از کاخ سفید رسما بیرون خواهند اومد، ولی در وزارت امور خارجه آمریکا و در وزارت دفاع آمریکا و در داخل رسانه‌های گروهی اینها حاکمیت رو قبضه کردند. به این شکل است که همون 20 ژانویه میدیا در آمریکا یعنی رسانه‌های گروهی تمام این افرادی که رسوخ کردن و این قدرت بزرگ رو برای اینکه رسانه‌های گروهی در آمریکا مثل رسانه‌های گروهی در خاورمیانه، رسانه‌های گروهی در حتی اروپا هم نیستن، خودشون در تارپود سیستم یک مثلثی رو همراه با صنایع نظامی و صنایع به وجود آوردن، میلیتری اندستریال کمپلکس، حالا شده شبکه نظامی صنعتی و رسانه های گروهی. این رسانه های گروهی یعنی حاکمیت از کاخ سفید بیرون میاد، 20 ژانویه اوباما میاد کاخ سفید رو میگیره، یعنی دموکرات ها میان، آقای اوباما میاد رئیس جمهور میشه و از کاخ سفید اینا میان بیرون، ولی از وزارت امور خارجه و وزارت دفاع آمریکا تازه اگر بخوان اینا را بیرون بکنن سالها طول میکشه. اینها رخنه کردن از زمان رانندگی اینجا را گرفتن، در نتیجه
تازه اگر بخوان
نیوکان ها علاقه دارن که اول برن سراغ حماس، بعدن برن سراغ حزب الله در لبنان. چرا؟ به خاطر اینکه اینا تصور میکنن که اگر حمله بکنن به ایران، این دو نیرو به پشتیبانی از ایران ممکنه به خاک فلسطین یا به خاک اسرائیل حمله بکنن از بخشای مختلف، حزب الله از سوی لبنان و این حماس هم از طریق نوار غزه. پس در نتیجه خرد و نابود کردن اینها برای نیوکان ها یک ضرورتی میشه که در تدارک خودشون برای حمله به ایران. این یه نظرگاهه. یه نظرهای دیگه هم که خیلی خیلی حالا رواج پیدا کرده، یک سال و نیم قبل، دو سال قبل اصلا وجود نداشته، این هم مسئله است که علائم زیادی ما میبینیم که دولت ایران در جهتی حرکت میکنه که بالاخره با آمریکا روی مسئله عراق به همکاری های خودشون خیلی خیلی گسترش بدن، در افغانستان به همکاری های خودشون گسترش بدن و علائمی هم ما داریم که نشان میده که دولت ایران در واقع در داخل لبنان حزب الله کوشش میکنه که در دولت لبنان نقش بزرگتری بازی بکنه. حتی اخیراً در این 3 روز گذشته در داخل لبنان، در داخل دولت لبنان پیشنهادهایی اومده که اصلا کل ارتش لبنان رو تبدیل بکنن و یک ادغامی بشه با حزب الله لبنان. اگر این علائم، اگر اینا اتفاق بیفته و فقط در واقع صحبت نباشه بلکه واقعیت داشته باشن اتفاق بیفته، دقیقا نشون میده که ایران و آمریکا میرن پای سازش. یعنی آمریکا که به عنوان یک کشور امپریالیستی بزرگ نمیتونه که با برابری با این مسئله روبرو بشه. یعنی وقتی که ما میگیم مماشات میکنه، یعنی دولت ایران هر کدوم یک از این جناهایی که سر کار باید باشن اونو میان در واقع در داخل محور نظام و عبودیت آمریکا را بیپذیرن. منتها خب به خاطر شرایط محلی که دارن، قدرتی که دارن در منطقه، در بخشای از این منطقه رو به عنوان ایران رو به عنوان ژاندارم اون منطقه میکنن، مثل خلیج فارس و عراق و افغانستان. این دو نظرگاه وجود داره. من هر دو علائمش رو میبینم، هم در روزنامه ها میبینم، هم در صحبت هایی که دولت مردان آمریکایی میکنن یا دولت مردان ایرانی میکنن، علائمش رو ما میبینیم. حالا صورت این صفبندی نیروها برای انتخابات خرداد سال آینده در ایران نشان میده که در اون جهت ممکنه اوضاع در داخل ایران با روی کار آمدن بخشهایی از به اصطلاح اصلاح طلبان و رفورمیستا و طرفداران هاشمی رفسنجانی ها، تازه این شرایط بیشتر آماده بشه، این شرایط برای این مماشات بین آمریکا و دولت ایران. اگر این اتفاق بیفته، بزرگترین در واقع قربانیان این زریان حزب الله لبنان و حماس خواهند بود. اگر دولت ایران و دولت آمریکا مماشات بکنند، این دو نیرو بزرگترین بازنده خواهند بود. مگر اینکه ما بعداً متوجه بشیم که نه، حزب الله لبنان به اون شکلی که تصور می‌کردیم، به اون اندازه و به اون مقداری که ما تصور می‌کردیم، به دولت ایران یا به جناهای مختلف درون دولت ایران تعلق نداشتن. مثلا بیشتر با سوریه بودن تا به ایران. اگر این نظرگاه مثلا درست باشه که بله، حزب الله اونقدر که ما تصور میکنیم به ایران وابسته نبوده، خب شانس بقاش بیشتره. ولی اگر تصوری که ما داریم که حزب الله خیلی به دولت ایران وابسته است، اگر این تصور درست باشه، بی‌محض اینکه مماشات میشه بین آمریکا و ایران، بزرگترین قربانی این جریان اول همون حزب الله و بخش بزرگی از مردم لبنان که خیلی به حزب الله احترام میذارن خواهند بود.
در ضمن جعفر سبینا، باز هم یک حرکاتی میشه که زیاد نشانگر این تفاهم و یا شرایط ایجاد تفاهم نیست. مثلا همین یکی دو روز اخیر سفارت آمریکا در بغداد با انتشار یک بیانیه اعلام کرد که برخی از نیروهای نظامی این کشور در قرارگاه اشرف مقر اعضای سازمان مجاهدین باقی میمانند تا از آنها حمایت کنند. بعدم که رهبران سازمان مجاهدین خلق هم بعد از انتشار این بیانیه اعلام کرد یک پیروزی واقعی است و اعضای سازمان میتوانند در اردوگاه اشرف در امنیت به سر برند. ولی صفوی، یکی از اعضای شورای ملی مقاومت ایران، به خبرنگاران در ژنو گفته این بدان معنی است که آمریکا مسئولیت خود را برای اطمینان از سلامتی و امنیت اعضای ما در اشرف به رسمیت شناخته است.
یکی از اون علائمی است که نشون میده که به اون شکلی که مثلا اون بخش دیگه از تحلیلگران معتقدن که اوضاع مثل اینکه میره در جهت مماشات و همکاری و ساخت و پاخت بین آمریکا و ایران، اونقدر واقعیت نداره.
بله بله، در اینکه به شدت به دنبال این هستم که اوضاع همچنان در اون منطقه بحرانی و همواره در حالت هیجانات و وقایع نچندان مطلوب بگذاره. یعنی در یک محیط بسته همه چی قرار بگیره.
دقیقاً درسته. درست.
برای اینکه شما
همین حرکت در مورد مجاهدین هم نشانه علامتی است از اون از اون خط که خیلی امکان داره که عوض مماشات به خشونت بکشه.
بله.
روابط. بله.
سعی میشه یک فضای گنگ و پر از ابهام باقی بمونه، گاهی به هم فحش بدن، گاهی با هم دیگه مماشات کنن و بالاخره مسئله‌ای به صورت درست و واقعی حل نشه.
در تحلیل نهایی من معتقدم که نیوکان‌ها یعنی محافظه‌کاران که در داخل دولت آمریکا هستند و به عمر خودشون ادامه خواهند داد، این جناح که خیلی قوی‌اند و بر رسانه‌های گویی تسلط کامل دارند، در داخل ارتش قوی هستند، در داخل وزارت امور خارجه قوی هستند، اینها فلسفه و استراتژیشون اینه که از درون آشوب‌ها آمریکا میتونه در قدرتی خودش رو، هژمونی خودش رو توسعه بده و بعد جهان تسلط پیدا کنه. یعنی آشوب بهترین میدان برای این بخش از جناح سرمایه‌داری در آمریکاست که هر جایی که آشوب میشه به نفع این جناح تمام میشه. حتی این بحران مالی که ما امروز در جهان میبینیم، بحران مالی نظام، مخصوصا رأس نظام آمریکا در این بحران مالی فرو رفته، اون نیروهایی که اون کورپوریشن ها، اون فراملی هایی که بیشتر از طرف نومحافظه‌کاران نمایندگی میشوند، اینها بازنده نیستند، اینها برندگان این بحران مالی هستند. اگر 10 تا 20 تا از این کمپانی های بزرگ فراملی دارن ورشکست میشن در این قماربازخانه، در این قمار، اون برندگان چی هست؟ برندگان مثل هالیبرتون کمپانی هایی هستن که از خارج از این کمپانی ها توسط نومحافظه‌کاران بسیار نمایندگی میشن.
برشاد جان پاشو بنا، بازم هشدار به هموطنان همونطور که از قدیم هم این هشدارها داده شده که این بدترین روزها برای منطقه به ویژه ایران است. در این 20 روز باقی مانده از حاکمیت جورج بوش و نیوکان‌ها مانند اینی که اینطور از شواهد برمیاد میخوان یک کاری هم بکنم، تو که اشاره شد دست اوباما هم در پوست گردو بمونه و حتی که بله معلومه چیکار کنه، ولی خیلی هوشیاری هرچه بیشتر لازمه درباره این که این تجاوز میتونه به وقوع بپیونده برای کشور ما، و همینطور خیلی باید هوشیار بود در مورد رفتار و اعمال این اون قسمت جناح جنگ طلب حاکم بر ایران که باز با مطالبی و باز یا با کلام و رفتار غلطی باعث شادی دشمن نشه. سپاسگزار جناب پارسا بنا، لطف کردید و در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
شب و روز شما بخیر.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر یونس پارسا بنا، استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن، درباره حمله وحشیانه اسرائیل به خاک فلسطین و نوار غزه، نظرات مختلف درباره آن هم با توجه به اینکه این تجاوز در 20 چند روز پیش از آن که اوباما مسئولیت ریاست جمهوری آمریکا را به دست بگیرد، و باز با توجه به اینکه تجاوزات وحشیانه اسرائیل به فلسطین از سال 1967 تا کنون این همه کشته و زخمی نداشته است، سوالاتی که در این باره مطرح می شود، تظاهرات مردمی در جهان و به حمایت از 1.5 میلیون انسان محاصره شده نوار غزه در بیش از یک سال، وضعیت و شرایط فاجعه بار امروز فلسطینیان در غزه، سانسور شدید خبری غرب و کشورهای عربی وابسته از جنایاتی که نسبت به کودکان و زنان و غیر نظامیان رخ می‌دهد، نظریه‌هایی که در گذشته راجع به اسرائیل و فلسطینیان مطرح بوده و امروز با توجه به پی بردن به واقعیت‌های وجودی سیاسی اسرائیل در منطقه علل اصلی آن محقق شده، مثل نظری که کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا داشته است. آیا اساساً اسرائیل و آمریکا حاضر به حل مسئله فلسطین هستند؟ آیا اوباما قادر و یا مایل به حل مسئله فلسطین است؟ و آیا با اوباما هم درباره این تجاوز به توافق رسیده بودند؟ علائم و شواهد چه میگویند؟ مسئله مهم و بسیار اساسی از دیرزمانها هشدارهایی که داده شده بود، مبنی بر اینکه این روزهای آخرین حکومت بوش و نیوکانها بدترین روزها برای مردم منطقه و به ویژه کشورمان ایران خواهد بود. و آیا با پایان یافتن دوران بوش نیوکانها از قدرت به دور خواهند شد، یا اینکه همچنان در مراکز قدرت مثل وزارت خارجه، وزارت دفاع و به ویژه رسانه‌های آمریکا که قدرت را قبضه کرده اند باقی خواهند ماند؟ لزوم توجه هرچه بیشتر هموطنان در رابطه با این امر و تحریکات جناح جنگ طلب حاکم بر ایران که بیش از هر زمان ضروری است. توجه می‌فرمودید؟ صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.